بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وبالغاصب المصطفى محمد. الطيبين الطاهرين المهدات المهديين المنتجبين سيدنا بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وسبح له فيها بالغدو والآصال. توفیق است انشاءالله خدمت سروران گرامی از امشب در این بیت محترم ادامه آیات و بینات سوره مبارکه نور رو که توفیق بازگو کردن اون رو در ایام ماه صفر خداوند سبحان روزی فرموده بود خدمت عزیزان تعقیب کنیم. خاطر شریف عزیزان مستنظر است که تا پایان آیه 35 یعنی آیه مبارکه نور الله و نور السماوات و الارض مطالب این سوره مبارکه رو بازگو کردیم و تمام شد. آیه که الان مطرح شد آیه 36 است. فرمود فی بیوت اذن الله، در خانه هایی که خداوند سبحان اذن و اجازه داده است که بلند گردد و ذکر شود نام حضرت او. نکته اولی که در این باب وجود دارد و بدون مقدمه وارد سخن و بحث می شدم اون که در میان مفسرین این اختلاف نظر وجود دارد که این آیه شریفه آیا در ارتباط با آیه قبل است، آیا این به اصطلاح به عنوان تتمه آیه شریفه نور محسوب می شود یا نه، این یه آیه مستقلی است کدام است. هر کدام از این دو خط تفسیری التزاماتی دارد و یه مسائلی رو ایجاد میکند. به لحاظ این که به هر حال در میان ادیبان عرب خب طبیعی است در کلن ادبیات عرب که جار و مجرور همیشه نیاز به یه وابسته دارد که با اون متعلق شود. در اینجا در اول آیه شریف 36 فی بیوته، فی حرف جر است و بیوت هم مجرور آن. این جار و مجرور باید به یه جایی وابسته باشد، یعنی یه فعلی باید باشد، یه چیزی باشد که این فی بیوت در استمرار آن باشد و وابسته و متعلق به آن باشد. ادبی همون گونه که عرض کردم این فی بیوت رو متعلق به یه قضیهی در قبل می دانند که همون آیه شریفه نور باشد. حالا چگونه متصل می شد اینجا انشاءالله امشب روشنش می کنیم مگر بنا شد این خط تغییر شد. و گروه دیگری میگوند نه، این فی بیوت و این جار و مجرور هم باید دنبال اون باشیم که اون وابسته و فعلش رو تو خود این آیه پیدا کنیم و پیدا میکنیم. این رو هم انشاءالله عرض میکنیم. اما قبل از این که این دو خط فکری و این دو خط تفسیری در این آیه شریف بیشتر باز شود، بگذارید که مضمون خود آیه رو خدمت عزیزان مطرح کنیم. فرمود فی بیوت، در بیوتی. خب استحضار دارید که کلمه بیوت جمع بیت است و توفیق بود که در خود همین سوره مبارکه نور اشاره به معنای بیت خدمت عزیزان داشتیم و گفتیم که بیت از ماده بیتوته می آید، یعنی شام و شب را در جایی به سر کردن. اون مکانی که انسان در آنجا برای استراحت و آرامش شب را سکنا می گزیند به اون در کلام عرب بیت می گویند. در بیتو معول لیل، اون جایگاهی که انسان شب حاجتمند به آن است که در آن آرامشی پیدا کند. و به طور کلی تمام مشتقاتی که از این کلمه صادر می شود همه اینها یه نوع آرام بخشی و آسایش آفرینی برای انسان دارند. خود خانه و بیت یه جاییست که انسان متوقع اگر از دغدغه‌ها و دردسرهای بیرون خسته می شود هنگامی که پا درون خانه می گذارد یه آرامش و استراحتی پیدا کند. در کنار این به هر حال خود خانه خالی آرامش بخش نیست، با اون زوج و جفت مهربانی که درون خانه موجب آرامش انسان می شود در کلام عرب بیت می گویند، به همسر بیت گفته می شود. به ابزار و اسبابی که درون این خانه است و اساس البیت به اصطلاح ما، به اونها هم در کلام عرب بیت گفته می شود. یه حدیث زیباست که آیشه نقل می کند که ما و رسول خدا را بیتی جمع کرد که قیمت اون بیت 50 درهم بود. 50 درهم بود. اینو مرحوم شیخ در وسائل نقل می کند. 50 درهم مجموعه اساس البیت خانه نبی مکرم مثلا بوده است در زندگی با آیشه فرض بفرماده. اساس البیت و ابزار خانه در اونجا تعبیر به بیت می شود. پس تمام اینها که ابزار و اسباب آرا آسایش است، به اینها بیت گفته می شود. فی بیوت، در بیوت و خانه‌ای و منازلی و جایگاه هایی که عزم الله و انترفع، که خداوند سبحان اذن داده است. خب ما به همین ترتیب قدم به قدم خدمت عزیزان باشگان رو بگیم. کلمه اذن الله از ماده اذن می آید به خود واژه اذن. اذنی داریم در کلام عرب و آذان و اذانی داریم. خود کلمه اذان به معنای اعلام است. هنگامی که مطلبی رو می خواهند به دیگران منتقل کنند، یک بار از این تعبیر به اذان می کنند. وقتی که شما می بینید می خواهند اوقات تکلیف شرعی صلات رو برای مسلمانان مطرح کنند، باید مؤذن صدا برآورد و سخن بگوید و آنگاه اعلام وقت شرعی مسلمانان و تکلیف اسلامی بکند که خدا از شما این ساعت و در این وقت نماز رو و این تکلیف رو طلب فرموده است. هنگامی که اعلام عمومی می شود، اون معلم و اعلام کننده میشه مؤذن. و اذن مؤذن ایت حل ایر انکم لسارعون. در جریان حضرت یوسف می بینیم که یه مؤذنی یعنی سخنگوی دولت و اعلام کننده دولت اعلام می کند ای گروه کاروان کنعانیان، شما سرقت کردید، شما سباع الملک رو دزدیدید، اینو در بار شما و در رحله شما ما پیدا کردیم. به چنین حالتی است. اونجا مؤذن یعنی چی؟ یعنی کسی که اعلام میکند به سخنگوست. اما اذن این معنا رو ندارد. اذن هم به معنای اعلام است، نه این اعلام. اعلامی که در این اعلام رفع مانع میشه. وقتی اعلام به شما میکنند که مانعی نیست، اذن اسم این میشه اذن. پشت در بخانه ایستاده اید، درب رو میزنید، زنگ رو کوبه رو میزنید که صاحب خانه آیا رخصت میفرمایید که برون آییم یا رخصت نمیفرمایید. اگر به شما گفتن لبیک بفرمایید، نام این میشه چی؟ نام این میشه اذن. اذن به معنای اعلام در رفع مانعه، که مانعی نیست، میتوانید بفرماییدن درون، این میشه اذن. پس اذن و آذان و اذان هر دو یه نوع اعلامی دارن. او یه نوع اعلام عام دارد، این یه نوع اعلامیست که رفع مانع میکند. اما جمع بین هر دو لغت اینه که به طور کلی چه اذن چه اذان، هر دو یه چیزهایی هن، یه اعلام کردنهایی هن، به اطلاعاتی هن که از طریق اذن میان، از طریق گوش میاد. یعنی وقتی به شما یه اجازه میدن که این اجازه از طریق سمع، اونگاه بهش میگن اذان، اونگاه بهش میگن اذن. ایرادی ندارد ولو ممکنه مثلا قدری خارج از دست بشی. اما اینی که انسان مباح باشد و معزوم باشد در یه چیزی تصرف کند، همین دو کلمه ای که عرض کردم هر دو کلمه تعبیر میشه در شعر. گاه میگن شما معزولید این کار رو انجام بدید. اینو مخصوصا فقیهان به کار میبرن، در فقه کاربرد داره. کجا ما معزولیم؟ هنگامی که دستور نقلی از شریعت رسیده است، یه حکمی از شعر مستند کتاب و سنت نقل شده که شما چنین چیز رو، چنین کار رو میتوانید انجام بدید، اینجا ما معزولیم در انجام دادن این کار. اما مباح گاه ممکنه گفته میشه یه کاری برای شما آزاد، و حالی که ممکنه دلیل نقلی و دلیل کتاب و سنت نباشد، اینجا دلیل عقلی باشد. یعنی مباح بودن و اباحه گاه نقلیست گاه عقلیست، حال جای بیان اصولی اون نیست که دلیلش خوب اقاب بلا بیان میشه یا چیز دیگه میشه، اینا خارج از دست میشه. اما معزون بودن و اذن یه چیزیست که با دلیل باید باشه. پس اذان اذن یه اموریست که اینها دلیل نقلی دارد، یعنی دلیل میاد و اونگاه اعلام میشود، رفع مانع میشود. فی بیوت اذن الله، در منازل و در خانه هایی که خداوند سبحان رفع مانع کرده است، خداوند رخصت داده است، حضرت باری تعالی خود اجازت فرموده است. فی بیوت اذن الله، چی؟ خدا به چه چیزی اجازه داده است؟ اجازه داده است که ان ترفع، اجازه داده است که این منازل رفعت بیابد، بلندی پیدا کند، منزلت بیابد. حالا این رفعت ان ترفع این هم نکته دارد. کلمه رفعت یه معنای اولی و حقیقی دارد که یعنی بلندی. حالا چه بلندی است؟ یعنی بلندی ظاهری. از یرفع ابراهیم، و ابراهیم چه میکرد؟ قواعد خانه را رفیع میکرد، یعنی این زیربنای خانه، اون فونداسیون به اصطلاح، اون شفته این خانه شده است از قبل، خطریزی شده است، حالا جناب ابراهیم اومده دیوارها رو بالا میبرد، این میشه یرفع. رفعت نوعا معنای اولی اون به اصطلاح بلندی ظاهری است، یه خانه‌ای که طبقاتش میاد بالا میشه رفیع، رفیع الدرجات میشه، این خیلی میاد بالا. نوعا کلمه رفعت در معنای اولی اون بلندی ظاهری و مادی وجود دارد، اما به لحاظ مجاز باب واسع، از معانی مجازی کلمه رفعت نه معنای حقیقی، بلندی غیر مادی است، بلندی و شکوه و رفعت معنوی است، منزلت معنوی است، به این هم رفعت گفته میشه، ولو به معنای مجازی. رفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، خداوند سبحان رفیع میکنند اون کسانی که در میان شما اهل ایمان ایمان دارند و با علم و دانش آشنا میشوند، خدا به اینها یه منزلت رفیعی عطا فرموده است، نص صریح کلام الهی است. این چه رفعتی است؟ آیا اون کسانی که علم دارند رفعت ظاهری و صوری دارند؟ نه، این رفعتی که خداوند سبحان میگه این آن است که بعد از هزار سال میبینید نام یه شخصیت علمی هنوز بر سر زبان هاست، نام او مطرح میشود، گفتار او گفته میشود، این بلندای نام دارد، خوشنامی و نام خیر او گویند ذکر خیرش هر جا که نامش آید. این یه رفعت و منزلت شأنی است که خداوند سبحان عطا میکند. پس معنای رفعت اول بلندی ظاهری است، آنگاه از باب مجاز به بلندای معنوی و منزلت رفعت گفته می شود. حالا اینجا یه نکته دارد خدمت عزیزان که اینو لازمه بگم تا خوب معنا در آیندهی که الان می خواهیم برسیم روشن باشه. گاهی خود این معنای مادی و معنوی با هم یه ارتباطاتی دارن. یعنی ببینید وقتی که به اصطلاح یه چیزی رو شما بلند می کنید و بالا می آورید یه مسئولیتی پیدا می کند، از یه سری آلودگی ها بر حذر می ماند و دور می شد. نمونه عینیش رو عرض می کنم خدمت عزیزان. بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها المدثر. خداوند سبحان نبی مکرم رو خطاب می کند، ای مدثر، تا اونجا می رسد که ثیابک فطهر، یا رسول الله جامه و لباست رو تطهیر کن. خب این یعنی چی لباست رو تطهیر کن و پاک کن؟ عده زیادی از مفسرین شیعی و اهل سنت اینو اینطور تفسیر کردن آیه شریفه. این رو در جای خودش ما در سوره مدثر مفصل بحث کردیم که یا رسول الله و ثیابک فقصر، جامه خودت رو کوتاه کن ببر بالا. حالا این جامه خودت رو کوتاه کن، لباسش رو و دامن لباس رو قدی بالاتر بیار، این دو معنا دارد، هم یه معنای مادی سوری دارد، هم یه معنای کنایی معنوی به اون معنای خاص دارد. خود این جام پایین بودن و جام رها کردن از سنت های متجبرانه و متکبرانه جاری در میان عرب بوده است. یعنی عرب ها یکی از افتخاراتشون وقتی میخواستن بزرگی خودشون رو و غرور و نخوت عربیت خودشون رو نشان بدهن، این بود که دامن عبا و دامن لباسشون رو میکشیدن، این رو جر و زیل میگفتن، بلیتو به نحوی یسود و مغازبن علیه که زیدن فی مقابلت الامری علا جر رأس لیس یرفع رأسهو و هل یسبق الرفع من عامل الجری. سعدی رو در گلستان دارد گرفتار شدن به یک نحوی که یه همینطور دامن کشان مقابل من مغرورانه سخن میگفت و چنین و چنان میکرد. جر و زیول یعنی دامن کشیدن، دل میرود دامن کشان، این خودش نشانه غرور و تکبر است. این در میان عرب متداول بود. نبی مکرم مأمور میشود و ثیابک فطهر، یعنی و ثیابک فقصر، پیغمبر دامن رو بیار بالاتر. این سنت جاهلیت رو بردار از میان، این سنت متکبران در میان جامعه جاری نباشد. خب در این حال وقتی جامعه بالا می آید، لباس بالاتر می آید، چی میشه؟ در این حال گذشته از اون که اون معنای به اصطلاح اجتناب از کبر رو می رساند، خود جامعه هم فتحر و ثیابک فطهر، وقتی لباس میاد بالا پاکیزه‌تر می ماند، طاهر می ماند، ملبس نمی شه به خیلی چیزها. یه حکمت کوتاهی دارن امیرالمومنین، قصر ثیابک، خیلی زیباست، قصر ثیابک فانه انقا و اتقا. یه جمله دیگه هم دارن، فإنه أبقى، اول فرمود امام أبقى، فإنه أبقى و أتقى و أنقى. جامعه لباست رو، دامن لباس رو یه قدی بالاتر بچین، این دامن لباس نگذار بر روی زمین بیافته. چرا؟ چون فإنه اگر جامعه رو بالا آوردی اول أبقى، این میشه که از جهت اقتصادی لباست بهتر دوام میکنه. این پشت نمیدارم پاچه شلوار وقتی رو زمین قرار گرفت این ریش میشود، پوسیده میشود، از میان میرود، حاجت به شلوار دوم میآید. نمیدانم وقتی که دامن این عبا بر روی زمین آمد، دامن این چادر روی زمین آمد، این موجب میشه که زودتر از میان میاد، زیر پاشنه میاد، خراب میشه، فرسوده میشه، چه میشود. فإنه أبقى، اولا که صرف اقتصادی میکند، دوم أتقى، تقوای بیشتر رو میرساند. این نظر به چیز؟ به اون که این یه نوع اجتناب از کبر است. وقتی که دامن رو بالا آوردی دیگه با تقوا مألوستر میشوی، اجتناب کردی از اون کبر و نخوت و غرور. سوم و انقا، انقا از ماده چیز؟ از ماده نقاوه و نقی، یعنی پاکیزگی، و این موجب میشه که طهارت بیشتری در لباس تو میشود. پس خود رفعت و بلندی عزیزان وقتی یه چیزی بالا میاد یه نوع پاکیزگی و طهارت هم در اون ایجاد میشود. فی بیوت اذن الله ان ترفع، در منازل و خانه هایی که خداوند سبحان اذن و رخصت داده است که این منازل بلند گردند، یعنی پاکیزه گردند، اینها طهارتی پیدا کنند، اینها یه نزاهتی و یه پاکیزگی در این منازل باشد و یه بلندا و منزلت و رفعتی نیز در این منازل و در این بیوت دیده شود. و دیگه چی؟ اذن داده از خداوند سبحان ان ترفع، که این رفعت و طهارت و بلندی بیاید. و یذکر، و خدا اذن داده است که ذکر شود. فیها، یعنی در این بیوت، یذکر فیها اسمه، خدا اذن داده است که اسم خدا و اسم الله در این منازل برده شود و یاد شود. خب این شوخی نیست، نام خداوند سبحان ذکر شدن هنگامی که این ذکر نام با اذن الهی باشد و با رخصت خداوندی باشد، آثار اون چیز دیگری است. منتها یه نکته اینجا فرمود، یذکر فی اسمه، ذکر شود اسم خداوند. ما در قرآن دو تعبیر داریم، گاهی اذکر الله، یاد کنید خدا را، الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، عباد الرحمن و بندگان خالص و متقی خداوند اونها هستند که ذکر خدا می کنند. یذکرون الله، ذکر می کنند الله را. اما گاهی در قرآن وذکر اسم ربک، ذکر کن اسم پروردگارت را. ما گاهی در قرآن ذکر الله داریم، گاهی ذکر و اسم رب داریم، ذکر اسم خدا داریم. فرق این دو با هم چیز اینه، وقتی ذکر الله گفته می شود این عامه مطلقه، و نوعاً از ذکر الله بیشتر ذکر قلبی و جنانی اراده می شود، اینه که دل و وجود انسان متذکر به یاد حضرت سبحان باشه، اینه که معیارهای انتخاب الهی. به تعبیر امیرالمومنین حدیث زمانی از کردن، یک کسی اومد خدمت امیرالمومنین و سوال کرد که ذکر الله علی کل حال یعنی چی؟ شما فرمودید که ذکر الله علی کل حال از مشکل‌ترین مسائل است، یعنی من همیشه ذکر خدا بر لبم جاری باشد؟ امام فرمودند نه، اینه که در درون سینه تو همیشه معیارهای الهی وجود داشته باشد، هر کاری رو که می‌خوای انتخاب کنی اول این رو عرضه کنی بر پروردگارت، آیا این با معیارهای پسند الهی، اگر پسند است پسندم آنچه را جانان پسنده قبول میکنم، اگر این با معیارهای الهی ناهماهنگی دارد پس سنی به کنار بگذاری. این میشه ذکر الله علی کل حال. پس ذکر الله معناش در کلام امیرالمومنین ذکر قلبی و ذکر ذهنی اینه که انسان همیشه انتخابهاش با انتخابهای خدا، میخواد تو این سازمان وارد بشه معیار گزینشش گزینش الهی است، میخواد این همسر رو بگیرد معیارش انتخاب الهی است، میخواد این شغل رو انتخاب کند، فلان جا برود لب باز کند، بگوید نگوید، انتخاب کند پس بزند پیش بکشد، در تمام این مسائل انتخاب خدا رو اولویت میدهد. این میشه معنای واقعی اذکر الله، به یاد خدا بودن، ذکر الله علی کل حال، این معنای واقعی اون است. اما وقتی که گفته میشه در قرآن ذکر اسم پروردگار، اینجا ذکر قلبی کفایت نمی کند، یا ذکر قلبی نیست، بلکه مراد ذکر زبانی است. ذکر اسم این نظر به ذکر زبانی است، و دلیل اون هم در نزد مفسرین و فقیهان مشخص است. کلوم ما ذکر اسم الله علیه، بخورید از آن چه اسم خدا بر آن یاد شده است. از احکامی که در ذبیحه اسلام وجود دارد وقتی قربانی در اسلام میخوان بکنن باید حتما چه باشه؟ باید اسم الله شده باشه، یعنی باید اسم خداوند به قربانی گفته بشه. اگر فرض کنید این ذابحی که میخواد الان بیاد این گوسفند رو ذبح کند و قربانی کند، یه عارف واصل سالک به تعبیر آیون اهل عرفان یه مجذوب سالک باشد، یعنی به اونجا رسیده باشد که مستقرق در بها و انوار الهی باشد، بیاد با تمام این حال خوش عرفانیش بایستد و کارد رو بگذارد و در درون دلش هم قلقل بکند این اسماء الهی و این گلوی این گوسفند رو برد، میگن این میته حق به خوردنش رو ندارید، این جنازه است، این نمیشه خورد، نجس است. اما اگر یه انسانی که خب برای سلاخی که شغلش این کلین است و ذبح میکند و ذابح این گوسفند است و بین کارم کار ندارد و نماز صبح شما نخونده است مثلا فرض بفرمایید، میاد و وارد قصابخانه میشود، کارد رو میگذاره و بسم الله خودش الله اکبر خودش میگه، سر این گوسفند میبارد، این میشه ذبیحه شرعی که میتوانید دوش جمع بفرمایید. چرا؟ چون ملاک اینجا زبانه، اون به زبانش چیزی جاری نکرد، این در زبانش چیزی جاری کرد، این میشه وذکر اسم ربک، اسم خدا، ذکر اسم اینه که بر زبان و بر لب جاری شدن. در اینجا فرمود انطرف و یذکر فی اسمه، در این منازل خدا اجازه داده است که مکرر نام خدا برده بشه، یعنی تلفظ بشه، گفته بشه، مذاکره بشه نام خداوند سبحان، اسم الله در این بیوت بیاید و مطرح شود و بازگو شود و نقل مجالس باشد. خب یسبح له فیها بالغدو و الآثار، تسبیح می کند لهو برای اون خداوند در این بیوت، در صبحگاهان و شمانگاهان، بامداد و شامگاه، رجال لا تلهیهم تجارت و لا بیع عن ذکر الله، که دیگه این قسمت رو من میگذارم برای فردا شب، همین قسمت رو میخوام، این بخش اول دو سوم اول آیه رو خدمتتون مطرح میکنیم، اون جزء پایانی و آیه بعد که با هم مرتبطن میمونه برای فردا شب. تا اینجا ما یه مرور روانی نسبت به آیه 36 هم خدمت عزیزان داشتیم. برمیگردیم به اون تذکر اول، فی بیوت اذن الله، آیا این بیوت چیز کجاست؟ خداوند سخن از چه میگوید؟ این بیوتی که خداوند به اینها رخصت بلندی داده است، خدا به اینها محل داده و فرصت داده که اینها بلند گردند، خداوند به این بیوت رفعت داده است و اجازه داده است که فضای این بیوت رو ذکر الله بگیرند، این کدام بیوت است؟ ما بر اساس اون دو خط تفسیری که عرض کردیم خدمت عزیزان، اینجا باید مسیرمون رو مشخص کنیم. اگر اومدیم ما گفتیم فی بیوت اذن الله یه آیه مستقل است و هیچ ربطی به آیه نور ندارد، فی بیوت اذن الله آیه 35 الله نور السماوات و الارض تموم شده، آیه 36 فی بیوت، خب فی در خانه هایی که خدا، خب در خانه ها چه خبر است؟ در این خانه ها این فی بیوت به اصطلاح همونطور که عرض کردم از جهت ادبی متعلق به چیست؟ یسبح له فیها، تسبیح میکنند در این بیوت برای خداوند سبحان، فیها در این بیوت، در صبحگاهان و شبانگاهان، مردانی که این مردان مستقرق در توجه و نگاه به خداوند سبحان هم. خب این طور معنا میشه، یعنی این رو ما یک بحث مستقل بدانیم، به ما قبل هم هیچ ارتباطش ندیم، نتیجه این میشه این فی بیوت، ناچارم عرض میکنم ببخشید عزیزان که اگر یک قدر فنی ترم میشه بحث، اما چاره نیست، به هر حال باید اینها گفته بشه و بماند. فی بیوت اذن الله، اگر ما این جار و مجرور رو بخوایم متعلقش رو تو خود این آیه پیدا کنیم، به قبل مرتبطش نکنیم، میشه یسبح له. بعد میگن این یسبح له فیها که گفته شده، تسبیح میکند برای خدا در این خانه، فی بیوت در این خانه ها، میگن این که باز تکرار میشه، میگن خب کل ما کرده قره، اونایی که این رأی رو انتخاب میکنن میگن اب نداره، این تکرارش موجب تسبیح میشه، طوری نمیشه. حالا این چقدر پسندیده است یا نیست، این حالا وقتی که گفتیم مطلب خدمت عزیزان روشن میشه. اما عمده مفسرین شیعی، یعنی جمیع مفسرین شیعی در اینجا رأی دیگری دارن و بعض از مفسران بزرگ اهل سنت میگن نه، اگر ما اومدیم گفتیم تا اینجا همین رأی اول رو گفتیم که تمام شد، فی بیوت اذن الله یا آیه مستقلش، بعد این بیوت چی میشه؟ اون خانه هایی که خدا گفته است این خانه ها بلند باشن، نام او در اونجا مطرح شود، ذکر خدا باشد، این بیوت پاکیزه باشن، دیگه ما هیچ بیتی پاکیزه تر از مساجد در روی زمین نداریم، این بیوت میشن مساجد، خداوند در این مساجد و در بیوت خودش
اجازه داده است که نام او برده شود و این مساجد رو خدا اجازه داده است که بلند گردند و رفیع باشند و رفعت بیابند و پاکیزه باشند. خب در صدر این مساجد بدون شک دو مسجد است. مسجدین دو مسجد اساسی است که این اوج رفعت و بلندی رو دارن و پاکیزگی رو دارن، مسجد الحرام و مسجد النبی که در پاره از شرایط زنان و مردان حق ورود به اینها رو ندارن. در خیلی از مساجد دیگه میتونن بیان از این در از اون در خارج بشن اگر در حالات خاصی از حالات روحی هستند احیانا، اما در این مسجد الحرام و مسجد النبی زن و مرد در بعض شرایط روحی خاص اینها حق ورود هم ندارن. اونقدر رفعت داره و بلندی دارد که حق ورود هم ندارد. پس بنابراین این با رأی اولی که گفتند آیان و مفسرین عامه، این بیوت میشن مساجد و خداوند دارد این رو در فضل مساجد مطرح میکنه. ممکنه از بعض از آیات قرآن هم استفاده کنیم، و من اظلم و منع مساجد الله ان یذکر، کیست ظالم تر از اون که پیشگیری کند و جلوگیری کند که در مساجد خداوند ذکر خدا نباشد. این آیه را ممکن نزدیک به این معنا بعضی‌ها بدانند، اما از کردم خط دوم تفسیری در اینجا چیز دیگه است. میگن نه این فی بیوتن اصلا نمیشه ما اینو جدا کنیم از بحث قبلی. الله نور السماوات و الارض، خداوند نور آسمان و زمین است. اینی که عرض میکنم از زبات مقدسه اهل بیت عصمت و طهارت محمد و آل محمد. با مقدمات و صغرا کبرای اون مطلب وارد است که بنده حالا اون به اصطلاح ماحصل و ملخص کلام و خدمت عزیزان عرض میکنم. در آیه اول خداوند فرمود که الله نور السماوات و الارض، خداوند هادی آسمان و زمین است. مثال هدایت الهی چون مشکاتی است که سینه سینای نبی رحمت است، درون این سینه مصباح می درخشد. خداوند سبحان این هدایت عالی و کامل رو درون سینه پیغمبر تو زجاجه و دل پیغمبر قرار داده است که این جان شریف و دل نازنین نبی مکرم آن به آن می درخشد به شکوه وحی و جلال قرآن رو بیشتر می کند. و این زجاجه کوکب دریست که یوقد من شجره مبارکه، نور افشانی می کند، مایه می گیرد از یه شجره بابرکتی که نه شرقیست نه غربیست، در اوج اعتدال، نه یهودیست نه مسیحیست. بعد اونگاه در ادامه فرمود به گونه این روشن است که اگر هنوز روغنش هم روشن نشده باشه نور افشانی می کند. اگر روغنش نور افشانی آتش بزنن این روغنش رو مشتعل کنن که خدا می داند چه می شود و چه شده است. وقتی که میخورد به ذهن نقاد و وقاد شخصیتی چون اسدالله قالب علی ابن ابی طالب، اونگاه شعله اون دنیا رو میگیرد، دنیا و عقبا رو میگیرد روشنی اون و جلال و شکوه اون. بعد فرمود نور علی نور، اینا همه این مراحل نور، اینا گفتیم الان اشاره کردم که رفتش به بحث فرض کنم، نور علی نور. بعد فرمود یهدل ناخد نور این من یشا، خداوند هدایت میکند برای این دنیا و دنیا نور خیش هر آن کسی را که لائق ببیند و بخواهد. یهد الله لنوره من یشاء. خب فی بیوتین، حالا این ما بیان بگیم این قطع از قبل نمیشه، قطع باشه این از قبل. فی بیوتین دو فعل ما قبل داریم که این میتونه به یک از این دو فعل برگردد اینجا رو مجرور. یهد الله لنوره من یشاء، خداوند هدایت میکند به نور خیش هر آن کسی را که بخواهد. بعد خدا کجا هدایت میکند؟ کجا میگیرد دست ها رو؟ خدا میبرد خدا انسان ها را به کجا میرساند در این هدایت و در این سیر هدایت؟ یهد الله لنوره من یشاء فی بیوته، خدا اون کسی رو که بخواد هدایت کند دستش رو میگیرد میبرد در کنار اون بیوتی که از ان الله خدا اذن داده است که انطرفه که بلند باشند این بیوت، رفعت بیابند این بیوت، اجازه داده از خداوند سبحان که ذکر و نام او در اون بیوت تبلور داشته باشد، به اوج برسد، گلبنگ ذکر خداوند بجیرد فضای این بیوت رو. فی بیوتون رو به دنبال فعل یهدی میداریم، متعلق به یهدی، یهد الله، خدا هدایت میکنه فی بیوت، به این بیوت انسانها را، اون کسانی که میخواهد اینها رو هدایت کنه. یا بگیم مثلا فرض بفرمود فعل قبلی رو پیدا کنیم، یوقد من شجره مبارکه فی بیوت، ریشه این وحی و این هدایت الهی، روغنی که از اون روشن میشود فی بیوت در منازلیش، ممکنه به اونجا هم برگرده. ممکنه اصلا بگیم الله نور السماوات و الارض مثل نورهی که مشکات، این که اون مشکات به بیوت، اون مشکات در یه خانه هاییست این چنینی. این احتمالی است که بعضا مطرح شده است که رأی بنده همان اولی است، یهد الله لنوره من یشا فی بیوته. حالا اگر اومدیم ما این رو دنباله آیه نور دادستیم و این طور معنا کردیم، دیگه این بیوت منازل مساجد نیست، معنا عوض میشه. چرا؟ چون انسان‌ها قبل از این که هدایت پیدا کنن که به مسجد کار ندارن. ما وقتی راه رو پیدا کردیم، چاه رو پیدا کردیم، دونستیم که نمازی داریم، طاعتی داریم، بعد بهترین شکل نماز هم اینه که لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، اگر همسایه مسجدی نزدیک مسجدی ما برو به مسجد نمازت بخوان، خانه خدا سیره کرد نماز در اون مسجد چنین برابر فضیلتی دارد تا در خونه رو درون خانه باشن. وقتی که راه رو بلد شدیم، چاه رو بلد شدیم، سر به راه شدیم، بعد دنبال مساجد هم میریم، بعد مساجد سنگر میشود، الا مساجد سنگر نیست. هدایت شدیم، حالا میریم دنبال مسجد. اما اینجا یهد الله و لنورهی، اینجا بحث قبل از هدایته. خداوند میگیرد دلها رو هدایت میکند، شما رو به سوی بیوتی. اینجا بحث رهبران هدایت است، اینجا بحث هادیان اجتماعی است. اصلا اون نور خدا گفتیم مشکات خود پیغمبر، وجود پیغمبر است، مصباح در سینه پیغمبر است، زجاجه وجود پیغمبر است، اینها نورون علا نور خود پیغمبر است. تمام اینها با همون تعاریفی که قبلا گفتیم. در این صورت یهد الله، خدا هدایت می کند به سوی اون بیوت، به سوی اون منازلی که در این منازل هر چی بخواید هدایت خدا اونجا پیدا میشه. و دروغ این منازل حادیان بزرگن، پیشوایان بزرگ عدالتن، پیشوایان بزرگ هدایتن، اینها رسولان، اینها مبلغان رسالات الهی هستن. اینها کسانی هستند که در این بیوت قرار دارن و این بیوت بیوت اونهاست. حالا این دو خط تفسیری بگذارید تبیین و انطباق و قطعیتش رو از زبان خود معصوم و خود نبی مکرم خدمت عزیزان بگم که مطلب تمام باشه. این حدیثی که عرض میکنم سیوتی در دارالمنصور این عالم اهل سنت نقل میکنه، طبری در تفسیرش نقل میکنه، طبری اهل سنت و مفسرین شیعی همه نقل کردن این رو. در زیل این آیه شریفه قیل، این اول نقل میکنه مرحوم تبسیم رو، هی بیوت الانبیا. اگر این بیت ارتباط با مسئله هدایت داشته باشد، باید خانه کی باشد اول؟ خانه پیامبران الهی. اون بیوتی که از اونجا هدایت بیرون میاد خانه انبیاست، که انبیا هادیانن که درون این منازل قرار دارن. هی بیوت الانبیا. بعد فهمت رو بیه زالکه از پیغمبر اینطور شد، لما قرع الآیه، پیغمبر آیه رو خواندن، بعد سوال کردن مردم از پیغمبر، ای بیوت هذهی، یا رسول الله، این بیوتی که خدا میگه که اینها بلندند رفیعند، ذکر خدا در این بیوت شنیده میشود، اینها کدوم بیوتند؟ فقال بیوت الانبیا، رسول خدا فرمود این خانه رسولان است، یعنی خانه من پیغمبر است، خانه من رسول خداست، بیوت الانبیا. فقام ابوبکر، آقای ابوبکر ابن ابی قحافه، ابوبکر ابن ابی قحافه از جا بلند شد تا که پیغمبر اینو گفتن. حالا ببینید چه ذهنیت هایی بوده قبلا در ذهن ابوبکر که این پرس، یا رسول الله، ایستاد پیش پیغمبر با دستش اشاره کرد، یا رسول الله، حاضر بیت منها، اون خانه هم این خانه هم جزء این خانه هاست؟ کدوم خانه رو دارد نشان میدهد؟ این حدیث اینه، این حدیث اینه که اشاره کرد، اشاره کرد با دستش، اشارت الى بیت علی و فاطمه، اشاره کرد ابوبکر با دست به خانه امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و فاطمه، گفت اون هم هست یا فقط خانه خود شماست؟ قال نعم، رسول خدا فرمود آری، اون هم از اون بیوتیست که از الله انطرف و یاس کرفی هستمون، بل من افضلها، بلکه نه تنها از اون بیوت است، بلکه از با فضیلت ترین آن بیوت است که خداوند این لفظ رو داده است. خب این تا اینجا این خط دوم تفسیری، این بیوتی که خدا اجازه داده است که بلند بشن این خانه ها، پاک و پاکیزه باشند، خانه کیست؟ خانه رسول خداست و خانه وجود مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب است، خانه زهرای مرضیه است که خداوند هدایت رو در این این شعر رو گاهی عرض کردم که این شاید کسی که ندونه اصلا باورش نشه که شاعر این کیه. به آل محمد عرف الصواب و فی ابیاتهم نزل الكتاب. شاعر میگوید به آل پیغمبر شناخته میشود صواب از خطا، و در این بیوت و در بیوت آل رسول است که آیات هدایت الهی نازل شده است. میدونید شاعرش کیه؟ به زمان بعضی از دوستان گفتن این شاعری که حالا مفصل این شعر این بیت اولش مطلعش این مال امرؤاس، این شعر این مال امرؤاس است، مال امرؤاس است و اصلا سیاق شعر هم خیلی زیباست. این هم مثل اون قصیده جلجلیه است که در روز قدیر خدمت عزیزان از امرؤاس خواندیم و شرحش کردیم که این مردک چگونه در این حال این تسلط رو به این حقایق دارد و این مطالب دارد. الفضل و ما شهدت به الاعداء و خوشتران باشد که سر دلبران، گفته آید در حدیث دیگران که چه زیبا گفته است. خب این عرض به خدمت عزیزان این چنین است. این بیوت بیوتیست که خداوند سبحان در این بیوت اعلام هدایت، مشعلداران هدایت تو این بیوت هم. اینها مشعل درون این بیوت هم. خود اینها بیت هم، منازلشون بیت است. خدا اجازه رفعت به این بیوت داده است، به خودشون داده است. بگذارید دیگه اینجا رشته سخن رو رها کنیم، ریسمان کلام بگشاییم. فی بیوت اذن الله ان ترفع، خدا در این بیوت اون هدایت رو یهد الله هدایت کرده است انسانها رو به این بیوت، که این بیوت اذن الله ان ترفع. اینها خیلی بلندن، خیلی پاکیزن، به دلیل اون که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اهل این بیوت رو خداوند چه کرده است؟ تطهیرشون کرده است. اینا در اوج طهارت و پاکیزگی هستن، اهل این بیوت. اینا اهل البیت هستن، اهل همین فی بیوت هستن. خداوند اینها رو خودشون رو پاکیزه کرده است، خودشون رو بلند کرده است و رفعت داده است. خانه ها و منازل اینها رو هم رفعت داده است، بلندی داده است و جایگاه خود اینها بیت رفیع هستن، منازل اینها هم بیت هدایت و بیت رفیع است. برای قسمت اول یه استشهاد، برای قسمت دوم یه استشهاد دیگر. ابو حمزه سومالی نقل میکند که قال ابو جعفر لقتاده، قتاده فقیه اهل بصره بود است. اون مرکزیت عراق رو ابو حنیفه اداره میکرد، این قسمت جنوب شرقی عراق رو قتاده ابن دعامت البصری فقیه شماره دوی حکومتی بود به اصطلاح. حضرت صادق در برخورد موسم حج برخورد کردن با قتاده. قال ابو جعفر لقتاده من انت؟ قال انا قتاده ابن دعامت البصری. فقال له ابو جعفر، از صادق از باقی فرمودن که انت فقیه و اهل البصره، همون فقیه اهل البصره که میگن جناب عالی هستید؟ گفت نعم بله ما هستیم. فقال له، حضرت باقر بشکن، فقال له ابو جعفر ویحک ویحک یا قتاده، خدا به رحم کنه به قتاده، ویحک یا قتاده جعلهم حججن علا خلقه، خداوند بندگان اینا فیده است که اینها را حجت و الگوش قرار داده است. فهم اوتاخزه، اینها میخوانند، اینها میخوام نمی آورند، وجود اینها است قمون به امره، اینها کسانی هم که قائم به امر الله هستند، اینها ایستاده به فرامین خدا هستند، اوامر خدا در سیمای اینها دیده می شود. نجبا اون فی علمه، اینها برگزیدگان علم الهی هستند. استفاهم قبل خلقه، خداوند سبحان اینها را قبلا مشخص کرده است، وجود اینها، شخصیت اینها، اینها باید یه الگوهایی باشند که تا ابد بدرخشند در میان جامعه بشری. فسک وقتی که مطالب رو ادامه دادن حضرت هنوز افتاده اصلا دیگه محو شد. فسکتا طویلا، یه مدت طولانی ساکت رو سرش پایش انداخت، پایین انداخت. ثم قاهش الله، الله شما بیفزاید، والله به خدا قسم لقد جلست و بین یدی الفقها و قدام و قدامهم مضطرب قلبی قدام واحد منهم مضطرب قدامک، به خدا قسم من پیش خیلی از بزرگان نشستم، من خیلی از فهول و شخصیت های علمی رو دیدم و پیش روی اینها نشستم، اما به خدا قسم اون حالت استراب و کوچکی که الان در حضور تو دارم پیش هیچ که برام دست نداده است. الان در حضور شما احساس یه استرابی میکنم و یه احساس خاصی دارم در حضور شما. به تعبیر ما حضرت تبسم میکردن فقال له ابو جعفر، امام برفتن اتدری این هند قتاده، میدونی تو کجا نشستی که این حرف رو میزنی؟ تو میدونی کجا نشستی؟ اتدری این هند؟ نه. قال علیه السلام، امام فرمودن انت تجلس، تو نشستی بین یدی بیوتن ازن الله انطرف و یسکر فی اسمه، تو نشستی مقابل اون خانه هایی که خدا اجازه داده است که این منازل بلند گردن و رفیع گردن. یعنی من امام باقر از اون بیوتم، من بیتم، من اون خانه ای هستم که خدا در این سینه من اسرار هدایت خودش رو برای تربیت بندگانش قرار داده است. تا پایان آیه امام خوندن و فهمدن فانت ثمه و نحن اولئک، تو اونجایی و ما اونها. خیلی تعبیر تعبیر زیباییست. فقال له قتاده، قتاده گفت آقا در بست قبول کرده. فقال له قتاده صدقت بالله، به خدا قسم درست میگی. جعلنی الله فداک، خدا منو قربان شما بکند. جعلنی الله فداک والله، به خدا قسم فهمیدم این آیه رو. ما هی بیوت و حجارت ولاقین، فهمیدم که اون خانه ها که خدا میگه خانه خشت و گل نیست، بلکه اونها خانه دل است نه خانه گل. اونها خانه نیست که به هر حال ما بخواهیم اون خانه ها رو در ماده و عنصر مادی بجوییم، بلکه در وجود شما خاندان، اون بیوت رو در شخصیت شما بجوییم. خود این بزرگان، خود نبی مکرم بیت است، فی بیوت نعزن الله است، امیر المؤمنین و معصومین علیهم الصلاة و السلام، فی منازل اینها هم بیوت هست، خود اینها آدابی دارن، منازل اینها هم خصوصیاتی داره. این هم میشه از اون فی بیوت از الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. در خود آیه کریمه قرآن میخوانی یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اهل ایمان نیایید وارد خانه پیغمبر نشید مگر اینکه اذن بگیرید، آمادگی داشته باشید. ممکنه شما بگید این که مال همه خانه هاست، این که اختصاص به خانه پیغمبر ندارد، میکده حمام نیست، سرزده داخل مشو، و این که مال همه خانه هاست، این رو میدانیم. لا تدخلوا بیوت النبی اختصاص پیغمبر ندارد، باید از همه خانه ها کسب اجازه شود. میگیم بله، اینجا این نکته داره. ببینید نمونه عرض میکنم، خدا در قرآن میگه بلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات، اون کسانی که کشته شدن در راه خدا اینا رو مرده نپندارید، اینا زنده هم. این آیه به گزارش اکثر مفسرین و جمعی مفسرین میتوان گفت از ادله اثبات عالم برزخ است. یعنی اون کسانی که رفتن از میان شما کشته شدن اینها رو مرده ندارید، اینا زنده هم، اینا روزی خور خان خدا هستن. و شما میگید ولا تحسبن الذین قتلوا، این اختصاص به شهدا ندارد که، هر کسی بمیرد ولا تحسبن الذین، این رو مرده ندارید، و چه شهید باشه چه شهید نباشه، چرا خدا این رو میگه تسمنا؟ ما بله حساسیتی داره. نکته این است که وقتی شما میبینید جوان 18 ساله، جوان 17 ساله، جوان 20 ساله تمام امیال و خواهش‌های نفسانی سیر پا میگذاره، تمام آرزوهایی که جوانها دارن همه رو ندیده میگیرد، جانش در کف دستش میگذارد، اونگاه یک جا میگاد خدایا عاشقم عاشق‌ترم، میاد وجودش رو و جانش رو تقدیم میکنن برای ایدش، برای فکرش، برای مکتبش، در راه خدا گام میگذارد و جان میدهد و کشته میشود. این ممکنه تو ذهن بعضی جا بگه ببین آقا این چه جانش رو مفت از دست داد. اینو بیشتر میبینن وقتی پیرمرد 70 ساله و 80 ساله خدایش رحمت کند بر زمین میافتد و جان میده، خیلی مردم به اون تأمل نمیکنن. اما وقتی یه جوان 20 ساله، 18 ساله، 16 ساله، 15 ساله خداوند درجات جمیع شهدای ابرار ما رو رفیع گرداند انشاءالله، وقتی یک چنین جوانی جان، بعد میگن این چه حیف شد، خداوند انگشت رو اونجا میذاره، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله، شما خیال نکنید اینا مردن، شما مردید، زنده جاوید کیست؟ کشته شمشیر دوست، کاب حیات قلوب در دم شمشیر اوست. شما کجای کاری؟ شما نمیدونید حیات واقعی چیست، اونها تم و مزه واقعی حیات رو چشیدن و چشیدن. اینجا ولو عمومی است، اما چرا به شهدا اشاره میشود؟ به خاطر اون دیدگاهی که وجود داره. لا تدخلوا بیوت النبی عمومی است، اما نسبت به پیغمبر یه ویژگی داره که این اختصاص این بیت. شما تو کنه دیگران اجازه میگیرید وارد بشید، هر شرایط روحی و جسمی رو داشته باشید، اما وقتی خواستید وارد خانه پیغمبر بشید، اومد ابا بصیره رسید خدمت وجود مقدس امام صادق، دست امام رو بسید، سرش آورد جلو امام، سرش کشیدن جلو، بیخ گوشش بندن، ابا بصیره دیگه با این حالت پا تو خونه ما نگذار. حالا هیچ کم نمیدونه این حالت یعنی چی. داشتن آقایین جمعی از دوستان میمدن خدمت امام، آقای ابا بصیره حاجت به حمام داشت که حالا برمیگردم میرم حمام، برم خدمت امام صادق. امام فرمودن ابا بصیره دیگه با جنابت تو خونه ما پا نگذار. خوشحال تو خونه هر کسی میخواد با جنابت پا میگذارید، اما درون خانه پیغمبر با جنابت پا نباید بگذارید. درون خانه امام صادق نه، لا تدخلوا بیوت النبی، اینا احکام ویژه داره. ببینید از جهت فقهی المشاهد و کلمساجد مرحوم سید در آورده دارد، المشاهد و کلمساجد روزه نبوی، روزه نبوی حائر قدس وجود مقدس مقام شامخ مرتضوی و علوی، خداوند قسمت کند بقعه مبارکه وجود مقدس حضرت مولانا الحسین علیه السلام، مزجع تابناک ولی نعمت ما حضرت ابوالحسن رضا علیه السلام، اون بقعه و زیر بقعه مبارکه تمام معصومین حکم مساجد رو دارد. شما حق ندارید در این بیوت پا بگذارید اگر بعض از حالات خاص دارید، زیرا اینها فی بیوت ازن الله انترفع و یذکر فی اسمه، اینها اون خانه هاییست که خدا خیلی بلند داده است به اون خانه و خیلی رفعت داده است و اجازه داده در این مناظر خیلی قوقا ها به پا بشه، خیلی سرصدا ها باشه، خیلی ذکرها بلند گرده. یعنی که شما در حالا میمونه دیگه انشاءالله ادامه بحث برای فردا شب خدمت عزیزان میشه، یسبح له فیها بالغدو و الاصال این تسبیح و بعد رجالون، اینا هم میموند انشاءالله برا فردا شب. عنوان جمله پایان عرض میکنم این که شما در جامعه کبیره میخوانید، شهادت میدهم که کنتم انوارا، شما انوار مطهری بودید، خداوند اون طرح اولیه خلقت شما رو پیشبینی کرده بود، شما پیشبینی شده بودید در خلقت الهی، آنگاه خداوند اون طرح رو پیاده کرد در قالب هایی و شما رو قرار داد، فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. بدون شک باید بگیم مسجد تابناک حضرت سامی کجاست؟ از این بیوته. یعنی شما در اونجاست که وقتی وارد میشید بدونید اینجا جاییست که ان تذکر فی اسمه، اینجا جاییست که اسم الله رو درست میتونید تلفظ کنید، اینجا جاییست که درست میتوانید انس بگیرید، درست میتوانید با خداوند سبحان بدون حاجب و مانع سخن بگویید در کنار این مرجع تابناک و این بیتی که خداوند به اون رفعت داده است و علم هدایت رو درون این بیوت قرار داده است، احیاء اینها و به اصطلاح به ظاهر اموات این جماعت و این بزرگان انبیاء و اولیاء، این خواص خداوند سبحان. انشاءالله ادامه بحث رو محضر مبارک عزیزان حول قبل الهی فردا شب تعقیب خواهیم کرد و تو این جمعه را مرز کنم خدمت سروران گرامی، با توجه به بحثی که در این بیت محترم خدمت عزیزان داریم دیگه از بابی که شبه نشه، بحث شبهای پنج شنبه رو با کسب اجازه از عزیزان هفته آینده شروع میکنیم دیگه، انشاءالله به همین بحث قناعت کنیم کفایت میکنه انشاءالله. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن و اطرت بیش از بیش منور و مزین بگردانه، ما رو موفق بده در که لطائف و ظرائف قرآن قرار بدهد، دست ما رو در دنیا و عقبا از دامن قرآن و اطاعت کوتاه نگردانه. سلامات الله علیه. آقای ابو بکر برمیخیزد و سؤال میکند که یا رسول الله لبیت علی و فاطمه منها، آیا خانه علی و فاطمه از این منازل است؟ رسول خدا میگوید نعم، بل من افضل ها، از بالاترین اوناست. دیگه نمیشه با این کلمه بحث و تمثل و تذکر جای دیگری بره، دیگه نباید از درب این بیوت به جای دیگری ملتجی شد و درب همین خانه ماند و
خاکساری همین درد رو کرد. خب رسول خدا چنین میفرماید، خداوند سبحان فی بیوتن ازن الله میگوید و پیغمبر شهادت میده که خالی علی ابن ابی طالب از این بیوت هست، از همون بیوتی است که یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، نباید با هر شرایطی وارد این خانه شد، نباید لا ترفعوا اصواتکم، نباید صدا رو ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، نباید داد و فریاد پشت این دربها کرد، باید حرمت این درب و این خانه رو کامل حفظ کرد و مسئولیت دیگه میدانید. بقیه مطلب نیاز نیست من بگم خدمت عزیزان، به همین مقدار اشارت کفایت میکنه. اما یا للعجب چه باید کرد؟ خدایا چی شده است که کار با اونجا برسد که صاحب این خانه وجود مقدس امیر المؤمنین پشت در به این خانه مرتبه صدای نازنینش رو بلند کند و در حالت استغاثه بگوید فز مولات که فز مولات که فز بانوی خانه رو دریاب. چی شده از پشت در به این خانه؟ چی شده از که بانوی خانه با اون حالت خاص وقتی بگند ان فیها فاطمه پاسخ بیاید که این ولو فاطمه درون این خانه باشد؟ چکار کردن با این بیت که کار با اونجا بکشد که زهراء مرضیه بگوید خلقن امی اول اکشف و فدعا رأسی و اشجو و اشکول لعلا شجونی یا پسر امم مری رو رها کنید، یا اونی که کنار تربت بابا سر رو برهنه می کنن و بر شما جماعت نفرین صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.